Iran's oil industry and financial institutions have been battling the toughest sanctions of all time. A new all-encompassing commercial law has been put on a five-year trial run. The Iranian rial has seen a dramatic plunge in value, which in turn has sent the prices of goods and services skyrocketing. The inflation rate has climbed to over 30%. Tehran's stock exchange's overall index hit a record high last October. The production sector incurred losses as well, having been disrupted by the first phase of targeted subsidy reform. Consequently, Parliament voted to halt the implementation of the second phase of the subsidy reform plan. And Iran's foreign trade volume reached over $86 billion in the last Iranian year. These were the most significant economic events of the year 1391. In 2012, the US and EU countries leveled many economic sanctions against Iran's oil and financial sector to make the country give up its nuclear program. Although Western leaders say the sanctions are biting harder than ever, Iran's economy succeeds in making headway in foreign trade. This week, Iran Today takes a closer look at Iran's foreign trade and the country's policies and plans to boost its non-oil exports. In March 2012, all Iranian banks identified as institutions in breach of EU sanctions were disconnected from the SWIFT. Moreover, in January 2012, US President Barack Obama signed into law sanctions against the Central Bank of Iran. The law penalized foreign financial institutions doing business with Iran's central bank. Although such international pressures can be suffocating for a country's economy, the volume of Iran's foreign trade exceeded $80 billion. Yet Iran's share of world trade is below 0.05%. Some economists argue that this modest share of world trade is due to Iran's dependence on oil revenues. In the last two decades, Iran planned to wean itself off oil. On May 3, 1994, Iran's leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei insisted the country shut down its oil wells and free itself from its dependence on oil.
مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال 73 در بیانات نوروزی خودشون فرمودند که آرزوی حقیقی من آن است که روزی در چاه‌های نفت بسته شود و اقتصاد کشور بر پایه منابع غیر نفتی بنا نهاده شود. سال 73 فرمودند از اون تاریخ به بعد به حمد الله ما شاهد اقدامات بسیار خوبی در صحنه توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم که اوج این موفقیت ها رو ما در دولت های نهم و دهم داشتیم و سال های اجرای برنامه چهارم توسعه که خیلی تلاش شد عرض کردم 149% ما تحقق هدف گذاری انجام شده برای صادرات غیر نفتی داشتیم که به هر حال توسعه صادرات غیر نفتی در سالهای بعدم ادامه پیدا کرد.
One of the goals of Iran's 20-year vision plan designed in 2005 was to reduce the country's dependency on oil revenues via its five-year development plans. In the last decade, Iran managed to increase its non-oil export value to more than $40 billion. That's 10 times more than the $4 billion it raked in the year 2000. According to the fourth development plan from 2005 to 2009, Iran planned to make $40 billion from non-oil exports. and the volume reached $57 billion without considering petrochemicals and gas liquids, which have exceeded the plan's production goals by 50%. Iran wants to reach $89 billion in non-oil exports by the time its fifth development plan finishes in 2015.
امسال هم اطلاع دارید سال دوم برنامه پنجم بود و هدف گذاری که برای صادرات غیر نفتی تا پایان برنامه پنجم یعنی سال 94 شده عبور از رقمی حول و حوش 80 میلیارد دلار در دستور کاره. به عبارت دیگه ما به دنبال این هستیم که درآمد حاصل از نفت برای طرح‌های زیربنایی و زیرساختی در حقیقت بماند و مصرف بشود و کشور با صادرات غیر نفتی نیاز یا واردات خودش رو بتونه تأمین بکنه. این استراتژی کلی تجارت است، یعنی مدیریت واردات در خدمت حوزه تولید و تولید در خدمت صادرات.
According to the statistics issued by the Iran Customs Administration in 2011, the volume of Iran's foreign trade reached 116 million tons worth $105 billion, showing a trade deficit of $18 billion. For the first 11 months of 2012, the volume was 116 million tons worth $86 billion. 71 million tons of non-oil goods were exported, worth $37.7 billion, against 45 million tons, worth $48.3 billion, showing a trade gap of $10.6 billion. Iran had trade ties with 150 countries over the past year. 20% of Iran's imports were from the UAE, 15% of them from China, 9% from South Korea, 9% from Turkey, and 18% from EU countries. Before the recent sanctions against Iran, EU countries were among Iran's major trade partners. We asked Hamid Safdel, director of Iran's Trade Promotion Organization, about the effects of sanctions on EU-Iran trade relations.
نکته قابل توجهی که در شرکای آمار شرکای تجاریمون در حوزه اروپا وجود داره اینه که ما در سال گذشته قریب به 14.5 میلیارد دلار واردات از اروپا داشتیم که امسال این عدد به لحاظ ارزشی به حدود 14 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، یعنی حدود 4-5% کاهش به لحاظ ارزش داشتیم. اما به لحاظ وزنی، وزن کالای وارده از اروپا در دوره مشابه 7.5 میلیون تن بوده که این رقم در سال جاری به 14.5 میلیون تن دسترسی پیدا کرده. معنیش اینه که ما حجم کالای بیشتری رو از اروپا با ارزش قیمتی کمتری تونستیم وارد بکنیم.
Last year, Iran categorized goods into 10 groups and froze the importing of some specific products in order to save its foreign currency reserve. The central bank also set the value of the dollar at 12,260 riyals, only for importing essential goods which fall into categories 1, 2 and 3.
خب در گروه بندی واردات ما یک تقسیم بندی کردیم. کالاهای اساسی که مورد نیاز تنظیم بازار و مردم بود و بایستی الزاماً ارز مرجع می گرفت، اینها در گروه های 1 و 2 کالایی در حقیقت گنجانده شد و گروه در حقیقت دو کالا عموماً تجهیزات و تجهیزات پزشکی و دارو بود و گروه های 3-9 هم در حقیقت کالاهای مربوط به حوزه تولید، تولیدی که پشتوانه صادرات بود.
In the first 10 months of 2012, imported essential goods reached 20 million tons worth $14.2 billion. That shows a 22% increase compared to the previous year. This increase was criticized by some economic analysts.
پس واردات مواد اولیه و محصولات استراتژیک بحثیه که بالاخره با تحولات سیاسی و اقداماتی که بالاخره ممکنه تو بازارهای جهانی چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی یعنی اون محدودیتایی که ممکنه در سالهای آتی شما باش مواجه بشید بالاخره با اون ارتباط پیدا میکنه و یک پیوند ناگسستنی داره ما نمیتونیم مثلا اینجوری صرف عدد رقم تحلیل بکنیم که واردات فلان محصول مثلا امسال نسبت به پارسال دو برابر شده چرا برای اینکه ممکنه بخشی از وارداتی که انجام شده ناشی از پیشبینی تحولاتیه که در سالهای آتی ممکنه اتفاق بیفته در جهت اینکه تامین اون محصول دچار مشکل بکنه بنابراین یک تدبیره
Commerce officials in Iran believe that the ban on importing consumer goods not only hampers the outflow of foreign exchange, but also promotes domestic production. In the previous year, the government succeeded in clamping down on the volume of luxury and consumer items entering the country.
با این مدیریت در حقیقت کالاها رفت به سمتی که عموماً مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، قطعات یدکی، ماشینالات و اقلام سرمایه‌ای در حقیقت وارد کشور شد. میزان کالاهای مصرفی نسبت به سال ما قبل حدود 10% کاهش پیدا کرد و اینها در حقیقت در مدت زمانی شکل گرفت که اون فشارها و اون در حقیقت تهدیدهایی که میتونست ناشی از تحریم باشه با نهایت دقت توسط همه دست‌اندرکاران و مطالبی هم که من عرض میکنم متوجه همه کسانی است که در حوزه فضای کسب و کار میکنند هم در حوزه بخش خصوصی هم در حوزه بخش تعاونی و هم در بخش دولت
In 2012, Iran's foreign trade deficit was ameliorated by a decline of $7.4 billion compared to the previous year. The figure shows over 30% improvement.
ظرف 11 ماهه سال 91 نسبت به مدت مشابه سال 90 کسری تراز تجاری اقتصاد بدون نفت کشور حدود 33% بهبود پیدا کرده این یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر در سال 90 ما کسری واردات نسبت به صادراتمون حدود 15 میلیارد دلار بود این رقم در سال 91 در آمار 11 ماهه به حدود 10 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرده
یک شاخصی ما داریم توی تجارت خارجی که چند درصد واردات شما رو بخش صادرات غیر نفتی پوشش میده که در سالیان اخیر این رقم به بالای 50% رسیده یعنی یک رقم قابل توجهی هست که قبلا مثلا نهایت شاید 20% یا شاید 25% واردات ما از محل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی انجام میشد که در سالیان اخیر عرض کردم این رقم به بالای 50% و 55% رسیده که به هر حال اگرچه راضی کننده نیست ولی امیدوار کننده است
Although the amount of non-oil exports increased, the volume of petrochemical exports dropped 31% and gas liquids 10% due to the US-led sanctions on Iran's petroleum industry, shipping lines, and insurance companies working with the country.
نسبت به مدت مشابه 11 ماهه سال قبل اگر ما بسنجیم می‌بینیم که در بخش پتروشیمی خب بیشترین کاهش رو ما داشتیم حدود 31% در بخش میانات گازی رقمی حول و حوش 10% در بخش سایر کالاهای غیر نفتی حدود 24% 23-24% ما رشد داشتیم و این در حقیقت یک پیام برای ما داشت و اون این بود که در شرایط روزگار سخت و در دوران تحریم اون بخشی که کمتر آسیب می‌بینه صادرات غیر نفتی است چرا که گستردگی این کالاها و در حقیقت تعداد بیش از 150 کشور که طالب و خریدار کالای صادراتی ما هستند باعث میشه که در کالاهای صادراتی ما و آمار صادراتی در حقیقت کمتر از تحریم و محدودیت ها نشأت بگیره و دچار مشکل بشه.
While the exporting of petrochemicals and gas liquids has declined, the export of Iran's industrial products rose around 25% in the first 11 months of 2012. But Iran's industrial goods sector is facing problems, and the state it is in is dismal considering the country's capacity.
تو این زمینه حتما ما دچار مشکلاتی هستیم. صادرات صنعتی نسبت به صادرات سنتی خب یه سری مشکلاتی داره، از جمله بحث حمل و نقل هست و از اون مهمتر بحث خدمات پس از فروشه، به ویژه مثلا در مورد کالاهایی از جمله لوازم خانگی یا خودرو که تو این زمینه یه مقدار به قول معروف به نظر من نیازمند اقدامات جدیتری هستیم و تدابیر بیشتری باید اندیشیده بشه.
In order to improve the export of industrial products, Iran put a ban on exports of around 50 basic goods and raw materials, including wheat, imported rice, industrial machinery equipment, imported auto parts, steel products, wood, and some petrochemicals.
در حقیقت ما به دنبال این بودیم که ارزی که از کشور در حقیقت صرف میشه و با همه مشقتها بیرون میره، مخصوصا در شرایط تحریم، این در حقیقت بایستی باعث بشه که کالایی که بیشتر مورد نیاز کشور است بیاد داخل و اگر بعضن ارز رانتی یا ارز مرجعی استفاده شده، این کالایی که به سختی تأمین شده به همین صورت مواد اولیه خارج نشه. بنابراین برخی از اقلام در لیست ممنوعه قرار گرفت، تعداد اونها 34 قلم بود. بعضی اقلام در لیست عوارضی ها به اصطلاح قرار گرفت که تعداد اونها حدود 39 قلم بود. جمع اینها یک عددی حول و حوش 73 قلم بود.
The volume of foreign trade depends mainly on infrastructure, government policies, and regulatory reforms. In recent years, Iran's government took several steps to improve trade infrastructure, lower trade costs, and promote trade growth. As there are more than 30 organizations involved in the country's foreign trade, cooperation among these organizations is a key factor.
تجارت معقوله کاملا فرابخشی و فرادستگاهی است. بیش از 30 حوزه بایستی در حقیقت با تعامل با هم کار بکنن که ما یک تجارت و در حقیقت تولید و صادرات روانی رو داشته باشیم.
منتها این نافی نقش ویژه و به قول معروف انجام وظیفه تک تک این دستگاه ها نیست. یعنی به نظر من خارج از این به قول معروف هماهنگی تو رأس و این کارگروه ها، هر کدوم از دستگاه‌ها باید نقش ویژه خودشون رو در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ایفا بکنند. در سالیان گذشته برنامه جامع یا سند ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تدوین و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده که بر اساس این سند نقش و وظایف هر کدوم از دستگاه‌هایی که عرض کردم تو این سند مشخص شده و هدف گذاری شده.
The government's main objective is to lower the time trade procedures take, the cost of trade, and the number of trade documents that have to change hands. One of the measures taken to achieve this was establishing the commercial smart card system, which became operational on February 18, 2013. For trading, Iranian traders need to have a commercial card or trade license, which is issued by Iran's Chamber of Commerce. Since 2005, Iran's Chamber of Commerce processed around 200,000 commercial cards. The process of issuing or changing commercial cards used to require extended bureaucratic procedures. Commercial smart cards are designed to make the process secure, flexible and efficient, so now it takes only several hours for a card to be issued. Muzaffar Ali Khani, Director General of the Foreign Trade Office at Iran's Chamber of Commerce, explains.
با توجه به اینکه بر اساس کد ملی برای متقاضیان حقیقی و برای بر اساس شناسه ملی برای متقاضیان حقوقی صادر میشه، به محض اینکه هر دستگاهی که به نوعی زینف کارت هوشمند بازرگانی هست این کد ملی یا شناسه ملی را وارد سیستم میکنه، کلیه اطلاعات صاحب کارت قابل دسترسی خواهد بود و بر اون اساس دیگه نیاز به کنترل کاغذی، نیاز به استعلام، نیاز به رصد کردن‌های بعدی وجود نداره.
Commercial smart cards are issued in 4 gold, silver, bronze and base forms, ranked according to the trader's track record. Mahmoud Etefaghian, Director General of the Informatics Office at Iran's Chamber of Commerce, tells us about the process of ranking the cards.
خب ما در فرایند طراحی این کار یک پروژه جانبی رو داشتیم در اتاق، مطالعه راجع به رتبه بندی کارت‌های بازرگانی. خب این کار می‌بایست یک به اصطلاح مطالعات میدانی بشه، یه مطالعات بین المللی و مقایسه‌ای بشه، سایر کشورها چه می‌کنن، در داخل شرایط چجوره، شاخص‌هایی رو پیدا بکنن برای ارزیابی که بر اساس چه شاخص‌هایی ما بیایم بگیم بله یه نفر در رتبه طلایی قرار بگیره یا نقره‌ای یا برنزی، و این شاخص‌ها شاخص‌هایی باشن که تشخیص صحت این شاخص‌ها هم ببخشید اطلاعات مربوط به این شاخص‌ها هم درست باشه. لذا یه پروژه جداگانه برای این کار تعریف شد و در نهایت قرار بر این شد کسانی که در رتبه طلایی قرار می‌گیرن یا نقره یا برنزی این روی کارت هوشمند به طور مشخص به اصطلاح خودش رو نمایش بده.
Mr. Ali Khani believes ranking commercial smart cards helps avoid favoritism.
قطعاً اون وقت تبعیضی وجود نخواهد داشت. الان خیلی ما مبنا و معیاری نداریم که بر چه اساسی این آقایون خوشنام میشوند، این آقایون فرض بفهمید غیر خوشنام تقبندی میشوند. اما بر این اساس یک مطالعه علمی انجام شده است، یک نهاد قانونی و رسمی کشور به نام اتاق ایران این کار را انجام داده و دستگاه دولتی هم بر این اساس میتونن سرویس هاشون رو و تسهیلاتشون رو ارائه بدن.
The commercial smart card system is an online portal connected to all of the organizations involved in monitoring foreign trade, including the Trade Promotion Organization, the Chamber of Commerce, Iran's Customs Administration, the Central Bank, Iran's Tax Affairs Office, the National Organization for Civil Registration, and the State Organization for the Registration of Deeds and Properties. So the system helps prevent traders from evading regulations. The commercial smart card system is connected to the Iran Customs Portal, so custom clearance procedures can be done electronically and efficiently. It's also linked to the Foreign Currency Exchange Portal at the Central Bank, which was established on May 8, 2013. Consequently, all trade procedures can be tracked right from the beginning. It also helps hinder illegal trade and smuggling.
همون زمان که ثبت سفارش انجام می شود، اطلاعات روی سامانه دوستان می نشینه و این اهلیت ها و احراز اهلیت اتفاق می افته. گمرک هم که میخواد همین کار رو انجام بده دیگه نیاز به کنترل های بعدی نداره، همزمان وارد این سامانه میشه و مدیریتش رو انجام میده. همون زمان اگر از منابع ارزی شبکه بانکی کشور استفاده میکنه، خود بانک هم این اطلاعات رو میتونه همزمان مدیریت کنه و اطلاعات خودش رو به دست بیاره و نظارت لازم رو انجام بده. در زمان ورود و ترخیص کالا هم که انجام می شود، همزمان بر اساس این سامانه اطلاعات صاحب کالا منتقل میشه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور.
One of the projects carried out along with the commercial smart card system was to make trades specialized and targeted. This will be done by dividing goods into categories. Each card owner is authorized to trade in only three categories. This way, the government can systematically support or limit the import or export of certain items. Despite economic sanctions imposed on Iran getting tougher by the day, Tehran is striving to increase its non-oil exports and further reduce its dependence on oil revenues. Iranian trade officials say they are confident that in the next 2 years, the country will be able to boost its non-oil exports to such an extent that their value matches the value of goods being imported into the country.